Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
داستان جنگ‌های تریاک رو در چین گفتیم. گفتیم نیمه قرن 19 چینی که دراش بسته بود، نمی‌خواست با دنیا رفت و آمد کنه، تجارت بکنه، بالاخره به زور مجبور شد درها رو باز کنه. به زور و بعد از شکست‌های سنگین در جنگ اول و دوم تریاک. ولی بعدش چی شد؟ بعدش هم گفتیم که چین یه سری درگیری‌هایی داشت، نگرانی‌هایی داشت از سمت ژاپن، از سمت روسیه، از سمت اروپا و سعی می‌کرد که با مانورهای دیپلماتیک و با تحمل فشار و این حرفا این دوران رو سپری کنه. منتها این موفق نبود. موفق نبود تا کم کم داشتیم می‌رسیدیم به اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20. این یه تیکه ای از دوره چینی که برای من محو بود، من نمیدونستم. حالا این قصه جنگ های تریاک و اینا رو فهمیده بودم، اینا مال نیمه قرن 19 هه. یه خوردم تلاش های اصلاح طلبانه و قوی بشیم و این حرف های بعد از اونه. این ورم میدونستم که از وسط های قرن 20 چین کمونیستی به رهبری ماو داریم. ولی بین این دوتا مقطع چه خبره؟ اون نیمه اول قرن 20 دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ اینکه اصلا ماو از کجا آمده و چطوری شده که این همه قدرت گرفته، اینا رو نمیدونستم. تو این ویدیو میخوام درباره اینا صحبت کنم. وقتی که درهای چین باز شد و رفت آمد شروع شد، چینی ها دیدن که خب چه پیشرفتایی کردن غربیا، چه ایده هایی اومده، دنیا صنعتی شده، رفتن کتابا رو آوردن ترجمه کردن، روشنفکرای چینی آشنا شدن با تغییرات دنیا و کم کم این ایده ها جوونه زد که این نظام سیاسی ما باید تغییر کنه. ایده انقلابی آمد که این وضع موجود دیگه ادامه دادنش قابل تحمل نیست. این خواسته ها زیاد شد و قوی شد. خیلی خلاصه 1911 نظام امپراتوری چین از بین رفت، قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه. یکی از گروه هایی هم که در این فروپاشی و برکناری براندازی امپراتوری در چین نقش بازی میکرد، گروهی از تحول‌خواه‌های ملی‌گرا بودند به رهبری آقایی به نام سان یاتسن. اون موقع در چین قدرت مرکزی دیگه وجود نداشت. بخش‌های مختلف چین دست جنگ‌سالاران، این وارلورد‌ها اداره می‌شد. یادمون باشه تو اپیزود چین هم گفتیم تاریخ چین سینوسیه. هی قدرت مرکزی میاد، متمرکز قوی میشه، بعد مشکلات زیاد میشه، قدرت‌های محلی چیز می‌کنن، زورشون زیاد میشه، سربلند می‌کنن، غیر متمرکز میشه قدرت، تا دوباره یه رهبر قدرتمندی بیاد همه رو جمع کنه زیر یه پرچم. در طول تاریخ گفتیم این الگو در چین تکرار شده. اینجا هم یکی از اون دوره‌ها بود که قدرت مرکزی ضعیف شد، جمع شد، قدرت‌های منطقه‌ای جون گرفتن. کی؟ 1911-1912. 1912 دنیا چه خبره؟ اروپا در تب و تاب آماده شدن برای جنگ بزرگه. چند سال هنوز مونده جنگ جهانی اول شروع بشه، ولی بوی جنگ تو هوا هست. این تو اروپاست. در شرق چین، ژاپن شده دیگه قدرت بزرگ نظامی. روسیه رو له کرده چند سال پیش در جنگ‌های روس و ژاپن و دندون تیزشون نشون همه همسایه‌های دور و نزدیک داده. برای اینکه حواسمون باشه درباره چه دوره‌ای صحبت می‌کنیم، تو ایران هم احمدشاه قاجار داریم، یعنی مشروطه شده، مجلسی داریم و حالا آخرین پادشاه قاجار هم در حال سلطنت. 1912 در چنین سالی چین میشه جمهوری. یادمون هست دیگه قرن 19 قرن تحقیر چین بود. هر چی درباره اینکه چین قدرتمند بوده، جایگاه بزرگی داشته، خیلی بالا بوده، اینا بلدیم، اینا مال قبل از اونه. قرن 19 چین تحقیر شده و همه اون جایگاه و اینا دود شده رفته هوا. بعدم زیر فشار و تهدید سه طرفه ژاپنیا از شرق و روسا از شمال و اروپایی از اون سر دنیا یه سری اقدامات اصلاحی کردن، یه سری وقت کشی کردن، یه سری مانورهای دیپلماتیک دادن که مثلا وقت بخرن خودشونو قوی کنن، ولی دیگه واقعا این تحقیرها و شکستها و اصلاحات موفق و اینا نهایتا امپراتوری چین خیلی ضعیف شد و در واقع اون پروژه بازسازی و اصلاحی که در ژاپن خیلی موفق بود در چین موفق نبود، به جایی نرسید تا اینکه 1911 جمهوری چین تشکیل شد. چین از امپراتوری که چندین قرن عمر کرده بود عبور کرد، شد جمهوری. داستان این انقلاب چین و یک خیزش‌های ناموفق قبلش و روابط رهبر انقلاب با ژاپن و با کشورهای خارجی دیگه و اینا هم چیز جالبیه، ولی بمونه برای یه جای دیگه. فقط همین رو بگیم که جمهوری چین درست شد با قدرت‌های توزیع شده منطقه‌ای غیر متمرکز و رهبری رئیس جمهور واحد جدید سان یاتسن. سان یاتسن پزشک بود، فیلسوف و متفکر سیاسی بود، دنیا دیده بود، لیبرال بود و ایشون شد پدر ملت. این انقلاب 1911-12 چین شاید واقعا از اون انقلاب کمونیستی چین که نیم قرن بعدش اتفاق افتاد مهمتر باشه، ولی چین کمونیست و ماو انقدر وزنشون زیاده و سایه‌شون رو تاریخ سنگینه که ما درباره اون انقلاب اول قرن 20 کمتر شنیدیم، برای همین حتما باید بهش برگردیم. منتها اینجا سر کاری خیلی با اون نداشته باشیم، بریم برسیم به قصه ماو. چون ماو اون موقع بود، ماو به دنیا که آمده بود هیچ، جوان بود، 18 سالش بود و جوان فعالی هم بود از نظر سیاسی. این آقای سان یاتسن عملا نتونست مدت زیادی کشور رو اداره بکنه البته، ولی وقتی که ایشون رئیس جمهور شد، ماو هم دید که امپراتوری چین سقوط کرده، اومد و پیوست به ارتشی که این آقای سان یاتسن رهبری میکرد. بعد که این کناره گیری کرد، این ماو هم از ارتش جدا شد و رفت که ادامه تحصیل بده. چه جور آدمی بود ماو در همون جوانی؟ ماو والدینش وقتی که 13 سالش بود براش یک همسری انتخاب کردن به صورت سنتی، ولی این زیر بار ازدواج سنتی نرفت، تصمیم گرفت خانواده رو ترک کنه بره درسشو بخونه. آدم یاغی بود، آدم سرکشی بود، اهل مطالعه بود و واقعا ترجیح میداد بیشتر وقتش رو صرف مطالعه و تحصیل بکنه. کتاب‌های علمی روز رو می‌خوند. کتاب علمی روز یعنی چی؟ یعنی کتاب ثروت ملل آدام اسمیت، کتاب جان استوارت میل علم اخلاق، کتاب منشأ انواع از داروین و به جز این کتاب علوم غربی که کتاب‌های روز بودن، آثار کلاسیک چینی رو هم علاقه داشت و میخوند. یک بخشی از کنفوسیوس رو میدونیم که اون موقع هم میخوند و تمجید میکرد، خوشش میومد. روشنفکران چینی مقاله‌هایی که تو روزنامه‌ها مینوشتن رو میخوند، حواسش بود، مطالعه میکرد. این آقای سان یاتسن رو هم نوشته‌هاش رو خونده بود و دغدغه هم داشت درباره آینده چین، دغدغه داشت، برای همینم پیوسته بود به حرکت ایشون. کلاً هم دوست داشت، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی رو علاقه داشت که بیاد توش شرکت کنه، کارهای سیاسی تشکیلاتی دانشجویی و اینها هم کرده بود. داریم درباره دوره 1912 تا 1949 صحبت می‌کنیم توی این ویدیو، دوره‌ای که بهش میگن جمهوری چین، The Chinese Republic، که هم متمایز از امپراتوری چین که قبلش بود برای قرنها و هم متمایز از جمهوری خلق چین که حکومت کمونیستی که بعدش آمد. منتها خب کمونیست‌ها از رو هوا نیومدن دیگه، در واقع از اواخر دهه دوم قرن بیستم کمونیست‌ها هم شدن یک نیروی قابل توجهی و بازیگر مهمی در چین. نیمه دوم قرن بیستم یعنی که یعنی از حدود 1920. حواسمون هم باشه چین بغل روسیه است، بیخ گوش روسیه است. 1917 حکومت آریستوکرات اشراف سالار تزاری در روسیه سقوط کرده، بعدن انقلاب بلشویکی شده، اخبار انقلاب رسیده به چین و این الهام بخش بخشی از روشنفکرهای چینی شده. کشورهای اروپایی هم سرگرم جنگ جهانی اولن، حواسشون خیلی نمیتونه متمرکز چین باشه، روسیه تونسته در چین نفوذش رو زیاد کنه. اومدن با دولت ملیگرای چین رابطه برقرار کنن، مخصوصا که جفتشون هم از ژاپن میترسیدن، ژاپن روسیه رو که شکست داده بود، بعد برای چین هم داشت خطری میشد و خطرناک بود برای چین. اینا به هم دیگه از این نظر نزدیکتر هم شدن. بعد از انقلاب اکتبر در واقع کمونیستای روسیه به فکر افتادن که در چین هم یک شاخه ای از حزب کمونیست درست کنن که منافع مشترک دو کشور در مقابل امپریالیسم جهانی جبهه مشترک درست کنیم و مبارزه کنیم. و اینطوری مردم چین هم خاطره رو از کشورهای اروپایی دارن، خاطره تلخی دارن، دل خوشی ندارن، میگن وضع امروز ما که گرفتارشیم تقصیر ایناست. و یادم باشه تو این ویدیو خیلی دربارش صحبت نمی‌کنیم، ولی اثرات اون جنگ تریاک، اثرات در واقع اون اعتیاد جامعه به تریاک همچنان هست دیگه، همچنان هست و چین داره باهاش کشتی میگیره. اول قرن 20 چین متحد بالقوه خوبی میشد برای روسیه در برابر قدرت‌های غربی. سال 1921 اولین کنگره کمونیستی در شانگهای برگزار شد. فضای باز سیاسی بود در چین اون موقع، فعالیت حزبی آزاد بود، حزب کمونیست هم خیلی قانونی در جمهوری چین همکاری هم میکرد با ملیگراها که حزب حاکم بودن و کنگرهش رو برگزار کرد. همکاری در چه جهتی بود؟ در جهت اینکه این جنگ سالاران رو قدرتشون رو کم کنیم، در چین اتحاد درست بکنیم. یه جبهه متحدی درست کردن در 1924، با همدیگه متحد شدن کمونیست‌ها و ملیگراها. این اتحاد باعث شد که حزب کمونیست از قبل شناخته شده تر هم بشه. ایده های مارکسیستی و لنینیستی بین روشنفکران چینی کم کم طرفدار هم پیدا کرد. 1925 اعضای حزب کمونیست از 900 نفر رسید به مثلا 2428 نفر. ماو هم از همون دهه 1920 همدل شد با این تفکرات مارکسیستی و لنینیستی، مجمع جوانان سوسیالیست هم را انداخت. تو اولین کنگره حزب کمونیست چین هم ازش دعوت کردن شرکت کرد. اون موقع مدیر یه مدرسه بود در یک ایالتی، به عنوان دبیر حزبی شد در منطقه‌ای که کار میکرد و کم کم تو همون منطقه‌ای که بود تونست یک جنبش دهقانی را بندازه و رهبری اون رو بگیره دست خودش. جنبش دهقانی یعنی چی؟ چرا اسم دهقان و کشاورز میاد اینجا؟ حواسمون باید جمع بشه و مهمه. به خاطر اینکه اکثریت جمعیت چین اون موقع کشاورزن. کشاورزی هم هستن که بر خودشون کار نمیکنن، برای پولی کار میکنن، یه خورده بیشتر از پول بخور و نمیر، در واقع برای زنده موندن عملا، و نتیجه کارشون میرسه دست همون جنگ سالاران رو قدرتمندان. خب جامعه بیشترشون دهقان بسیار پرتلاش، خیلی کار زیاد میکنن و خیلی فقیر، کم برخوردار هستن. ایده های کمونیستی هم کم کم جذب داره میکنه. این جنبش دهقانی ماو هم اونجا شروع میشه. 1923 سومین کنگره حزب که دیگه میخواد برگزار بشه، ماو میره عضو کمیته مرکزی حزب میشه و سال بعد که دیگه متحد میشن با ملیگراها، ماو به عنوان نماینده کمونیست ها میره به اون حزب بزرگتر میپیونده. اینطوری خلاصه ماو داره تو سلسله مراتب حزب کمونیست و این اتحادشون با ملیگراها میاد بالا، تا اینکه این آقای سانیاتسین رهبر ملیگراها 1925 از دنیا میره. ایشون که میمیره رابطه ملیگراها و کمونیستا خراب میشه. تعجبی هم نداره واقعا، عجیب اینه که اون موقع تونسته بودن با هم همکاری کنن اینا. رهبر جدیدی که برای ملیگراها میاد، اونطوری که شاید بیشتر انتظار هم ما داریم، این شروع میکنه خطش رو از این کمونیست‌ها جدا کردن. این رهبر جدید تحصیل کرده ژاپن هم هست، ضد کمونیست هم هست، همه اینا رو میاره از حزب اخراج میکنه، از روسیه فاصله میگیره، بعدم اصلا وارد فاز درگیری مستقیم میشه با کمونیستا. همین میشه جرقه جنگ داخلی در چین. جنگ داخلی چین در واقع بین ملیگراهایی که دولت مستقر هستن و کمونیستایی که از قدرت رانده شدن، شریک اینا بودن تو دولت، در واقع ملیگراها شریک خودشون کرده بودن اینا رو، بعد تردشون کردن. این میشه جنگ داخلی چین. از 1925 شروع میشه تا 1949 هم ادامه داره. در واقع هم فاصله بین دو جنگ جهانی رو پر میکنه جنگ داخلی چین و هم خود جنگ جهانی دوم رو. خیلی هم مردم چین توش کشته میشن، خیلی جنگ پرتلفاتیه. آخرش هم که میدونیم کمونیستا به رهبری ماو پیروز میشن. منتها چی میشه که از دل این جنگ ماو به عنوان اون رهبری که میشناسیم، یکی از رهبران تأثیرگذار و خیلی مهم قرن بیستم، چی میشه که از دل این جنگ ماو میاد بیرون؟ چون آخرین باری که من اسم ماو رو گفتم، یکی از مقامات نچندان بلند پایه بود در کمونیستایی که تازه از دولت هم رانده شده بودن. چی شد که ماو اومد بالا؟ یه خود باید شخصیت ماو رو بشناسیم. ماو انقلابی بود. انقلابی بود، تسلیم نشد وقتی که اینا رو گذاشتن کنار. گفتش که علیه ارتش وارد نبرد مسلحانه میشی. نبرد مسلحانه چطوری؟ ارتش خودش رو لازم داشت. اومد به حزب کمونیست گفتش که یک ارتش کوچیکی اجازه بدید که من درست کنم، در اختیار من قرار بدید، من یک قیام مسلحانه دهقانی رو راه میندازم و میبرم جلو. ارتش رو که بهش دادن، این به جای اینکه اون کاری رو که گفته بود بکنه، اینا رو ورداشت برد زد به کوه. زد به کوه، رفتن در کوهستان‌های چینگکانگ، اونجا مستقر شدن. اونجا که رفتن دیگه با شانگهای که مرکز قدرت کمونیستا بود، با شانگهای دیگه ارتباطی نداشتن و اصلا عملا تحت رهبری خودش گرفته بود این شاخه رو. ارتباط ارتش رو با شانگهای قطع کرد، گفتن یعنی چی کار خودسرانه کردی، توپ تشر فلان، اصلا اینشو عزلش میکنیم، نافرمانی حزبی کرده. حرف اشتباهی هم نبود، نافرمانی حزبی کرده بود، اما واقعیت این بود که حزب قدرتش کم شده بود، فشار روش هم زیاد بود و ماو احساس کرده بود که میتونه بهتر از اینا عمل کنه و تونسته بود. بعد اتفاق مهم دیگه این بود که درسته که ماو از دستورات حزب کمونیست چین سرپیچی کرده بود، ولی همون کاری رو کرده بود که در راستای سیاست‌های حزب کمونیست شوروی بود. در شوروی الان استالین آمده بود، به قدرت رسیده بود و حواسش داشت جمع میشد که این ماو اونجا داره قدرت میگیره و داره کارهای درستی میکنه، داره بخشایی از ارتش کمونیستی رو ورداشته با خودش برده به کوه، داره منطقه‌ای عمل میکنه و این اون سیاستی بود که استالین میخواست که کمونیستای چین پیاده کنن. اقبال به ماو هم کم کم زیاد شد، به عنوان یک کسی که حالا درسته که یاغیگری کرده در برابر حزب، ولی عملکردش تو اون جنگ‌های گوریلا، جنگ‌های پارتیزانی کوهستانی هم خوبه. از این فرصت ماو استفاده کرد برای اینکه به حزب برگرده. خلاصه شرایط ماو داره بهتر میشه، یک بخشی از ارتش کمونیستا دارن میپیوندن به ماو. از این ور ماو میگه که منو برگردید به حزب، میخوام بیام یک مقام حزبی بگیرم. استالین هم متوجه میشه در روسیه و خوشش هم میاد از این قصه و میبینی که این سیاستاش هم داره اونجا پیاده میشه، مؤثرتر از همه ماو داره سیاستایی رو که میخواد پیاده میکنه، هرچند داره نافرمانی میکنه علیه حزب، ولی این نافرمانیش عملا امتیاز اضافه ای شد براش پیش استالین. دیدین آدم با اعتماد به نفسی هم هست، ابتکار عمل هم داره، فقط دستورات رو اجرا نمیکنه. خوشش آمد. ماو هم احتیاج داشت به اینکه حزب کمونیست روسیه، حزب کمونیست اصلی شوروی بیاد ازش حمایت کنه. استالین اومد از ماو تعریف کرد، باعث شد که ماو دوباره برگرده به حزب، حزب هم ازش حمایت کنه و اینطوری ماو با اینکه یاغیگری کرده بود برگشت دوباره به حزب کمونیست. جایگاهش هم خوب بود. جایگاه ماو خوب بود، ولی شرایط کمونیستا در جنگ داخلی خوب نبود. جنگ داخلی همینطوری ادامه داره، کمونیستا وضعشون خوب نیست، تحت محاصره هستن و در 1934 یه تصمیمی میگیرن که این تصمیم تاریخ چین رو عوض میکنه. یه کاری میکنن از عجیبترین و حیرت انگیزترین کارهای جمعی تاریخ قرن بیستومه. چیزی که ازش میدونیم البته یه خوره ترکیبی از افسانه و واقعیت و ایناست، ولی همون مقدار واقعیتی که ازش میدونیم کافیه که حیرت زدمون کنه. درباره راهپیمایی بزرگ داریم صحبت میکنیم، اگه اسمشو شنیده باشین دیگه. تصویر کلی رو داشته باشیم، یه کوچولو. امپراتوری چندین قرنی چین سرنگون شده، دولت ملی اومده سر کار در کشوری 400 خورده میلیون نفری. حواسمون به ابعاد و جمعیت کشورم باشه. کشوری که بیشترشون کشاورزن، فقیرن، یه تعداد کمی ارباب هستن. بعد یه دولتی اومده، دکتر رئیس دولت میگه که من اومدم این وضعو درست میکنم، رابطش هم با کمونیستا خوبه. بعد ایشون میمیره، جانشینش میاد، از کمونیستا دور میشه، اتفاقا نزدیک میشه به همون زمیندارا و قدرتمندان سنتی و اینها. و تو این فضا آدمایی که یا در روسیه هستن یا تحت تأثیر مسکو هستن، اینا کم کم میان بالا و قدرت میگیرن در حزب کمونیست. یکی از معروف تریناشون ماو. سخنرانی ماو کاریزماتیک، مردم عادی هم حرف زدنشو میفهمن، دوست دارن. رهبران ملیگرا، اینا آدمای تحصیل کرده ای بودن، آدمای لیبرالی بودن و یه مقدار با مردم فاصله داشتن. مردم میدیدن ماو بیشتر فازش اینه که آره زمینا رو باید بگیریم بدیم به کشاورزا، اینا خوششون میومد. کم کم محبوبیت ماو و قدرتش در این جاهای دورافتاده بیشتر و بیشتر هم شد، شعاراش هم گنده تر شد. الان دیگه هم ملی‌گراها و هم کمونیستا میخوان متحد کنن چین رو، جفتشون دنبال این هستن که ما باید یک پارچه کنیم، اون قدرت جدید مستقر مرکزی بزرگ ما باشیم. کمونیستا هم دارن همچین ادعای میکنن. تفاوتشون فقط اینه که ملی‌گراها میخوان این نظم اجتماعی رو که هست حفظ کنن، همین ارباب و همین جنگسالاران و اینا باشن، اما کمونیستا میخوان همشو به هم بزنن، طبقه بالا رو بکشن پایین، طبقه پایین رو بکشن بالا. حواسمون هم باشه وقتی میگیم چین رو میخوان متحد کنن، داریم درباره یک کشور 450 میلیونی صحبت میکنیم با یه جغرافیای وسیع. انظر جغرافیای کجاست ما او و ارتش سرخش کجا هستن؟ اینا در یه ناحیه محدودی هستن در جنوب شرقی چین، اونجا هستن، در محاصره هستن، در جیانگچی، استان جیانگچی، و دورشون رو ملیگراها گرفتن، دورشون رو دارن. جاهای دیگه هم واحدهای از کمونیست‌ها هستن ولی پراکندن، به هم وصل نیستن. چندین بار اول دهه 30 میرن ملیگراها که بزنن اینا رو له کنن، این ارتش محاصره شده سرخ رو، ولی موفق نمیشن. با اینکه توان و تعدادشون کمتره نیروهای ماو، ولی خوب میجنگن، با جنگ‌های نامنظم، تاکتیک‌های گوریلایی، اینا خیلی خوب مبارزه میکنن. همزمان که اینا دارن با هم می جنگن، ژاپن هم که دیگه الان خیلی قدرتمنده، چشم طمع هم به چین و منابع طبیعیش داره، چون ژاپن می دونیم مشکل منابع طبیعی داره، منابع زیاد نداره، در حالا که قدرتمند شده احتیاج به منابع داره، چی بهتر از چین؟ اونم چین ضعیف درگیر جنگ داخلی. الان ژاپن داره فکر می کنه که بیاد سراغ چین، تایوانو گرفته، کره رو گرفته، هم زورش زیاده، هم اشتهاش زیاده، و واقعا هم چین ضعیف براش لقمه خیلی سختی نواهد باشه. شروع میکنه تلاش کردن از زیر سایه تاریخی این برادر بزرگ بیاد بیرون، بلکه بتونه بیاد اصلا چین رو اشغال کنه. همون موقعی که اینا دارن در جنوب شرقی می جنگن، ژاپن از شمال شرقی، از منطقه منچوری وارد میشه، آروم آروم حرکت میکنه به سمت جنوب. حالا آمریکا و انگلیس هم دارن فشار میارن به دولت چین، دولت ملیگرای چین، که برو با ژاپن بجنگ. محاصره ارتش سرخ تنگتر و شدیدتر و تنگتر و شدیدتر شد. از اون ور دولت ملی با کمک و مشاوره آلمان هیتلری، که اونا به اینا مشاوره میدادن، از اونجا جنرال میفرستاد، مستشار میفرستاد هیتلر، با مشاوره و کمک اونها اینا اومدن راههای دسترسی به جنوب رو هم بستن که دیگه خفه کنن این ارتش سرخ ماو رو. اون پایین یه دیوارهای بتونی میگن کشیدن روی جاده ها و حلقه محاصره تنگتر شد، تا اینکه رهبران ارتش سرخ فکر کردن که دیگه اینطوری مبارزه نمیشه کرد، چه کنیم چه نکنیم، تصمیم بر این شد که یک راهپیمایی بزرگی رو شروع کنن و نیروهاشون رو از اون جایی که توش گیر افتاده بودن منتقل کنن، بیارن به سمت شمال، بپیوندن به نیروهای کمونیست دیگه. اونجا اون وقت روسا هم هستن، کمک میکنن دوباره ارتششون رو سازماندهی کنن. راهپیمایی بزرگ 1934 شروع شد با 86 هزار نفر سرباز از جنوب چین. 9000 کیلومتر میگن اینها راه رفتن، 370 روز راه رفتن تا رسیدن به منطقه یانان. 9000 کیلومتر مسیر صاف نرفتن دیگه، اومدن به سمت غرب، بعد رفتن به شمال، از یک مسیر کوهستانی سخت و پر از رودخانه و پر از موانع و اینا هم گذاشتن. 9000 کیلومتر برای اینکه بفهمیم چقدر، خط صاف اگر بکشی از استانبول میره تا توکیو، 9000 کیلومتر یه همچین فاصله ایه. 9000 کیلومتر به اندازه تقریبا دور کل مرزای ایران، خشکی و ساحلی با هم، یک همچین مسافتی رو داریم ازش حرف میزنیم. و از نظر سختی هم به نظرم همین بس که به یه روایتی از هر 10 نفری که این راهپیمایی رو شروع کردن، 9 تاشون تو مسیر یا مردن یا موندن، فقط یکیشون رسید، یعنی 10% نیروها فقط به مقصد رسیدن. خود ماو تو مسیر یه مالاریای سختی گرفت، بخشی از مسیر رو برانکارد می‌بردنش، قایق و ماشین و اینا هم کلاً نداشتن، بعضی از مقامات ارشدشون انگار مثلا اسب داشتن، بقیه پای پیاده. خیلی داستان عجیبیه این پیاده روی طولانیه، خیلی داستان عجیبیه. یه سری با پای پیاده زیر حمله های زمینی و هوایی دولت مستقر، ارتش داره، هواپیما داره، اینا دووم آوردن، هر طوری که بود، یه جایی فرار، یه جایی مبارزه، یه جایی قایم شدن، یه جایی معامله با نیروهای محلی، و از 24 تا رودخونه گذاشتن و از 18 تا کوه گذاشتن و چقدر گرسنگی کشیدن و چقدر خستگی کشیدن. و نهایتاً رسیدن. یک سال، بیش از یک سال تو راه بودن و نهایتاً رسیدن به منطقه یانان. داستان این راهپیمایی که پخش شد در چین، دیگه ماو شد یک رهبر انقلابی. هدفش فقط اون موقع این بود احتمالاً که ایده انقلاب چین رو زنده نگه داره دیگه، چون اون محاصره‌ای که اونجا داشتن، اونجا مونده بودن، به نظر می‌رسید دیگه کارشون تموم باشه. ولی با اینطوری، با نشون دادن این که ما زنده ایم و میتونیم یه همچین کاری بکنیم، یک اقبالی هم گرفتن. حواسمون هم باشه که این وسط حمله ژاپن هم هست. حمله ژاپن هم هست و ادامه هم داره. ژاپن از اوائل دهه 30 گفتیم وارد منطقه منچوری شده، آروم آروم را افتاده به سمت جنوب بیاد. جولای 1937 دیگه یک حمله سنگینی میکنه به بنادر چین، به شهرهای چین از زمین و هوا. تو یک دوره این وضعیت انقدر سنگین میشه برای چین که اینا جنگ داخلی رو آتش بس میدن و اولویت رو میذارن دفاع از چین در برابر ژاپن، موقتا متحد میشن عملا. بعد از اونم جنگ جهانی دوم هم شروع میشه، آمریکا با شوروی کمونیست بدتر متحد میشه دیگه. در چین هم ملیگرهایی که با آمریکا وصل‌تر بودن، با کمونیستایی که وصل بودن به شوروی، اینا هم شروع میکنن کنار هم جنگیدن. یعنی اتحاد اینا رو تو تصویر کلی دنیا هم ببینیم. ژاپن هم پیمان آلمان هیتلری میشه در جنگ دیگه. وقتی که متحد میشن، آمریکا میاد از ملیگرها حمایت میکنه، روسیه میاد کمک و تجهیزات میفرسته برای کمونیستا، هر دو با این هدف که جلوی پیشروی ژاپنی ها رو بگیرن. این حمایتی که استالین کرد بعد از حمله ژاپن، این کمک کرد که کمونیستا ارتششون رو بازسازی کنن و بتونن به ارتش ژاپن ضربه های خیلی سختی بزنن. در واقع حمله ژاپن به چین توازن قدرت رو در چین به نفع ماو عوض کرد. کمونیستا بهتر می جنگیدن با ژاپنی ها و پیروزی های خیلی زیادی به دست آوردن و طرفدارای زیادی پیدا کردن بین مردم چین. ارتش ماو تو اون دوره از چند هزار نفر شد 500,000 نفر. برای خیلی از مردم اینطوری بود که می گفتن اصلا مقصر این جنگ، مقصر این وضع ضعیف و آسیب پذیر ما در برابر ژاپن همین دولت ملیگراهاست، مخصوصا که اینا متحد با اون طبقه حاکم قبلی هم شده بودن. میگفتن اصلا مقصر این جنگ این ضعف ارتشه و الان ژاپن نباید همچین بلایی سر ما می آورد. برای همین چینیایی که میخواستن برن با ژاپونیا بجنگن، ترجیح میدادن بیان زیر پرچم ارتش سرخ بجنگن. از اونور اون قوای میلیون اتفاقا ضربه زیادی خوردن از حمله های ژاپنیا. بعدم اتحادشون اتحاد پایداری نبود. از 1940 اختلافاتشون دوباره شروع کرد چکاف ایجاد کردن بینشون. سال 42 آتش بس رو دیگه تمام کردن. جنگ داخلی بین دو حزب کمونیست و ملیگراها عملا دوباره شروع شد. البته میگیم جنگ داخلی دو حزب، حواسمون باشه کمونیستا دارن میخوان با دولت مستقر بجنگن دیگه، دولت دست ملیگرا هست. بعد جنگ با ژاپن هم طولانی شد. طولانی شدنش هم به نفع ژاپونیا نبود، هزینه های ژاپن هی بیشتر و بیشتر میشد، زمان به نفعشون نبود و ماو هم استراتژیش واقعا این بود که جنگو طولانی کنه، هزینه رو برای ژاپن ببره بالاتر. دیگه کی کمک میکرد که هزینه جنگو برای ژاپن ببره بالاتر؟ آمریکا و بقیه جبهه متفقین اومدن ژاپن رو تحریم نفتی کردن که مثلا تحت فشار بیشتری قرار بدن، جلوی پیشرفتشون رو بتونن بگیرن. ژاپن هم در جواب چیکار کرد؟ حمله کرد به پرل هاربر و رسما وارد جنگ با آمریکا شد. اینا دیگه میشه داستان جنگ جهانی دوم، توش نمیخوایم بریم. آگست 1945 آمریکا دوتا بمب اتم و انداخت روی ژاپن و ژاپن تسلیم شد و عقب نشینی کرد و جنگ جهانی دوم هم نهایتاً با پیروزی متفقین تمام شد. بعد از جنگ ارتش ژاپن از منچوری رفت بیرون، کنترل منطقه دوباره افتاد دست روسیه. الان و در 1945 که جنگ تموم میشه، ماو خیلی قدرتمندتر از اون موقعی که اون راهپیمایی طولانی رو کرده بودن. در واقع همونطوری که اون راهپیمایی طولانی انقلاب ماو رو زنده نگه داشت، حمله ژاپن و 8 سال جنگ باعث شد که کمونیستا قدرت بگیرن و حمایت مردمی پیدا کنن در چین. زمان راهپیمایی طولانی ارتش ماو مشکلش این بود که گرسنه بود، تشنه بود، تجهیزات نداشت، توان نداشت. الان ولی با تانک و تجهیزاتی که گرفته بودن خیلی هم قوی شده بودن، با دست بالا، با دست پرم می‌جنگیدن با ملیگراها. سال 46 هم استالین اصلا کنترل اون منچوری رو که از ژاپنیا گرفته بود سپرد به ماو. این موقعیت ماو رو در چین از قبل هم بیشتر تقویت کرد. جنگ داخلی تموم نشد، هنوز ادامه داشت، ولی شرایط داشت به نفع ماو تغییر میکرد. دیگه شرایط به نفع ماو تغییر کرد و کرد تا 1949. ژانویه 1949 هم تیانجین هم بیجینگ سقوط کردند و کمونیستا دیگه کاملا بر شمال چین مسلط شدند. بعدم پیشروی رو ادامه دادن، شانگهای و نانجین که دیگه مقر اصلی حزب ملی گراها بود اونجاها رو هم گرفتن. چند دهه جنگ داخلی در چین تموم شد. اول اکتبر 1349 ماو جمهوری خلق چین رو تأسیس کرد، چین رو یک پارچه کرد و خودش شد قدرتمندترین آدم در حزب و قدرتمندترین آدم در کشور چین. معمولا تو چین تغییر حکومت اینطوری نبوده که یه اتفاقی بیفته زیر و رو بشه همه چی. یه سری اتفاقایی یک مدتی فاجعه رو فاجعه، افتضاح رو افتضاح باعث میشه که یه سیستمی بریزه، سیستم جدیدی بیاد سر کار. با این نگاه که سیستم قبلی جواب نداد. یعنی چی جواب نداد؟ یعنی نتونست امنیت جامعه چین رو ازش محافظت کنه، نتونست ما چینی ها رو به اون جایگاه در خورمون برسونه. پس این باید بره، یه سیستم جدیدی باید بیاد که بتونه ما رو به اون جایگاه واقعی برسونه. و اینطوری که کتاب چینی کیسینجر میگفت سیستم جدید همین که میتونست خودش رو مستقر کنه نشونه از این بود که خب mandate of heaven الان دست ایناست. وقتی تونستن سوار بشن یعنی الان حالا اینا باید مأموریت با ایناست که عظمت چین رو بزرگ رو ازش محافظت کنن. اینطوری نبود که یکی بیاد پایه‌های فرهنگ و هویت چینی رو هوا کنه یا نفیش کنه یا دستی توش ببره. خودش رو تو همون سیستم تعریف میکرد. میگفت ما اومدیم اون آموزه‌های اصلی تمدنی مثلا کنفوسیوسی رو، حکمای باستانیمون رو، اونا رو پیاده کنیم. که اونا درسته. اونا همش درسته، همش میزونه، ما هم همون رو می‌خوایم. فقط این پیشینیان ما بد اجراش کردن. ما اومدیم که خوب اجرا کنیم. حتی میگفت خارجیایی هم که میومدن تو همون سیستم برای خودشون مشروعیت درست میکردن، بوروکراسی رو حفظ میکردن، مرام و مکتب کنفوسیوسی رو حفظ میکردن، نگه میداشتن به عنوان سیستم اداره کشور. سیستم این بود تا زمان ماو. نوبت ماو که شد حکایت کلن عوض شد. حالا توی ویدیوهای بعدی به اینکه ماو چی کار کرد با فرهنگ چینی و اصلا چطوری چین رو عوض کرد دربارش صحبت میکنیم. این ویدیو ادامه کنجکاوی ما بود درباره چین. دیدیم که بین جنگ‌های تریاک و اصلاحات ناموفق و برپایی جمهوری خلق چین، جمهوری کمونیستی، چه اتفاقایی افتاد، چی شد که شخصیت مثل ماو ظهور کرد و قدرت گرفت. حالا یک کمی آماده تر هستیم که درباره ماو، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار قرن بیستم، بشنویم در یک ویدیوی دیگه. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.